سلام، من آرمین منتظری هستم و شما به پادکست پریسکوپ گوش میکنید. سلام، امیدوارم که حال همه شما خوب باشه. این اپیزود 61 پادکست پریسکوپه که امروز جمعه 15 دی ماه 1402 منتشر میشه. تو این اپیزود قصد دارم به دو تا موضوع بپردازم. اول موضوع حوثی‌های یمن که این روزها باعث تنش توی دریای سرخ شدن و دوم هم یه برداشت یا خانش شخصی درباره نوع نگاه اعراب به تحولات جهان و اشتباهات استراتژیکی که در گذشته مرتکب شدند. نوزدهم دسامبر، یعنی یه روز بعد از اینکه آمریکا اعلام کرد قصد داره یه گروه ضربت دریایی چند ملیتی رو برای محافظت از کشتی‌های تجاری به جنوب دریای سرخ و خلیج عدن اعزام کنه، حوثی‌های یمن اعلام کردن که حتی این کار هم نمیتونه مانع از این بشه که حملاتشون به کشتی‌هایی که مقصدشون اسرائیل متوقف بشه. توی چند هفته گذشته حوثی‌ها بیشتر گستره سرزمینی شمال غربی یمن رو تحت کنترل خودشون داشتن. حداقل 10 کشتی تجاری و 1 کشتی نیروی دریایی آمریکا رو با موشک‌های بالستیک و پهپادهاشون هدف گرفتن. این حمله‌ها باعث شد که 12 شرکت بزرگ کشتیرانی و غول نفتی بریتیش پترولیوم اعلام بکنن که فعالیتشون رو توی دریای سرخ متوقف می‌کنن. اما چرا دریای سرخ و خلیج عدن و تنگه باب المندب اینقدر مهمه و چرا آمریکا برای مقابله با حوثی‌ها سعی می‌کنه یه نیروی چند ملیتی تشکیل بده؟ دریای سرخ یه آبراه حیاتی برای کشتیرانی تجاریه. این آبراه بازارهای اروپا، آسیا و آفریقا رو به هم متصل می‌کنه. در واقع دریای سرخ یه جور تقاطع بین اقیانوس هند و دریای مدیترانه و شبه جزیره عربستان رو از شاخ آفریقا جدا میکنه. توی اون نقطه یه تنگه وجود داره به اسم باب المندب که یکی از مهمترین تنگه های آبراهی جهانه. سه کشور اریتره، جیبوتی و یمن در امتداد خط ساحلی این تنگه قرار گرفتن. جیبوتی پایگاه های نظامی چند تا کشور خارجی مثل آمریکا، انگلیس، چین و عربستان رو توی خودش جا داده. اریتره روابط نزدیکی با چین و روسیه داره و اخیراً به قطعنامه سازمان ملل برای توقف درگیری توی اوکراین رأی منفی داده. یمن هم درگیر یه جنگ 8 ساله بین حوثی‌ها و ائتلاف عربستان سعودی بوده. سال 2014 شورشی‌های یمن دولت یمن رو سرنگون کردن. وقتی میگیم شورشی‌های یمن، منظورمون همون حوثی‌هاست. سال بعد سعودی‌های ائتلاف از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس شکل دادن و به حوثی‌ها حمله کردن که البته تو این حمله موفق هم نشدن. یمن از اون موقع تا به حال تقسیم شده. حوثی‌ها بخش‌های زیادی از شمال یمن رو تحت کنترل خودشون دارن و دولت یمن جنوب یمن رو تحت کنترل داره و چند تا گروه مسلح دیگه هم هستن که هر کدوم یه بخش‌هایی از یمن رو کنترل می‌کنن. حمایت ایران از حوثی‌ها از سال 2014 به بعد بیشتر شد. اما واقعیت اینه که این حمایت لزوماً همه نیازهای حوثی‌ها رو برآورده نمی‌کنه. حوثی‌ها از نظر مالی خودکفا هستن و از طریق دریافت مالیات، هزینه‌های گمرکی و البته قاچاق درآمد کسب می‌کنن. مهمترین هدف حوثی‌ها اینه که دنیا اونها رو به عنوان یک قدرت توی یمن به رسمیت بشناسه، اما حمایت ایران لزوماً نمیتونه اونها رو به این هدف برسونه. بنابراین کارهایی که الان دارن توی دریای سرخ انجام میدن بیشتر با این هدف انجام میشه که بگن ما یه قدرت منطقه‌ای هستیم که اگر بخوایم میتونیم اقتصاد دنیا رو فلج کنیم. پس بیایید با ما مذاکره کنید و ما رو به رسمیت بشناسید. اما حوثی‌ها چطور میتونن اقتصاد دنیا رو فلج کنن؟ حدود 10-12% تجارت جهانی از طریق دریای سرخ انجام میشه. باب المندب توی نوک جنوبی دریای سرخ واقع شده. کانال سوئز توی لبه شمالی دریای سرخ واقع شده و مسیرش به سمت شرق مدیترانه است. سوئز به عنوان یه آبراه مصنوعی 190 کیلومتر طول داره و قاره آفریقا و آسیا رو به هم متصل میکنه. تقریباً 14% از صادرات جهانی نفت از طریق کانال سوئز انجام میشه. 30% حمل و نقل کانتینری جهان هم از طریق دریای سرخ انجام میشه. از زمانی که حوثی‌ها حمله‌هاشون رو توی دریای سرخ شروع کردن، حمل و نقل بین‌المللی به شدت ضربه خورده و این مسئله برای اقتصاد جهانی نگران کننده است. نگرانی اصلی اینه که عمده نفت بازارهای جهانی از دریای سرخ رد میشه و این وضعیت اگر ادامه پیدا کنه باعث میشه که قیمت نفت افزایش پیدا کنه. 24% از کشتی‌هایی که از تاریخ 15 دسامبر از کانال سوئز رد شدند، تانکرهای نفت خام بودند. کشتی‌های فله بر حدود 35% و کشتی‌های کانتینری 24% دیگر را تشکیل می‌دهند. تقریباً 90% نفتی که از باب المندب عبور می‌کند از خلیج فارس میاد و مقصدش اروپا و آفریقاست. 10% دیگه هم میره به شاخ آفریقا. علاوه بر این، دریای سرخ یه مسیر ترانزیتی برای تقریباً 80% نفت روسیه است. نفت روسیه از این طریق میره به سمت بازارهای آسیایی. بنابراین شاید اینطور به نظر برسه که روسیه هم از ناامن شدن دریای سرخ متضرر میشه. تقریباً 8% تجارت جهانی گاز طبیعی روسیه هم از دریای سرخ عبور میکنه. توی 11 ماه اول سال 2023 42% از نفت خام و محصولات روسیه از دریای سرخ عبور کرده. با این حال وضعیت برای روسیه مشکل ساز نیست. تا به حال هیچ حمله‌ای به کشتی‌های روسی گزارش نشده و حتی روسیه از افزایش قیمت نفت به واسطه ناامنی دریای سرخ سود هم می‌بره. هزینه حمل و نقل از طریق دریای سرخ 25% افزایش پیدا کرده. مسیر جایگزین دماغه امیده که طولانی تره و نسبت به قبل 10% هم هزینش بیشتر شده. بنابراین اگر کشتی ها بخوان دریای سرخ رو دور بزنن و از طریق دماغه امید حرکت کنن، هزینه حمل و نقل 80% بیشتر میشه و این افزایش هزینه روی قیمت نهایی کالا سرشکم میشه. این وسط اروپا بیشتر از همه از افزایش قیمت انرژی متضرر میشه. اروپا دیگه از روسیه گاز وارد نمی‌کنه و به شدت به LNG متکی شده و بیشتر LNG مورد نیاز اروپا از باب المندب و کانال سوئز عبور می‌کنه. البته هنوز LNG صادراتی قطر از طریق دریای سرخ و سوئز به اروپا میره و حوثی‌ها به این کشتی‌ها حمله نمی‌کنند. اما به هر حال اروپا با افزایش قیمت انرژی مواجه شده. توی ماه دسامبر قیمت انرژی توی اروپا 10% افزایش داشته. البته اخیراً کمی این قیمت کاهش پیدا کرده. انبارهای زیرزمینی گاز اروپا تا 97% پر شده و زمستان هم تا به حال خیلی سرد نبوده. اما اگر دریای سرخ همچنان ناامن باقی بمونه، وضعیت میتونه بحرانی بشه. زنجیرهای تأمین در خصوص بخش‌های دیگه هم دچار اختلال شدن. دریای سرخ برای حمل و نقل کالاهای دیگه هم استفاده زیادی داشته. خصوصاً اینکه خشکسالی شدید باعث شده که عبور و مرور از کانال پاناما محدود بشه و بنابراین محموله‌های غلات آمریکا برای اینکه به آسیا برسن، باید از طریق کانال سوئز و جنوب آفریقا عبور کنن و این مسیر خیلی طولانیه. تعداد کشتی‌هایی که روزانه از کانال پاناما عبور می‌کنن تقریباً 40% کمتر شده. اداره کانال پاناما نیمه دسامبر اعلام کرد کمی بارندگی بیشتر شده و ترانزیت روزانه کانال پاناما میتونه روزانه از 22 کشتی تا 24 کشتی افزایش پیدا کنه. اما حتی افزایش عبور هم خیلی کمتر از حد انتظاره. تغییر مسیر از قسمت جنوبی آفریقا هم پرهزینه است. کشتی که از طریق کانال سوئز از آسیا به اروپا میره، اگر بخواد از طریق دماغه امید سفر کنه، باید 15 روز بیشتر تو راه باشه. این یعنی تغییر توی بیمه نامه، تغییر توی زمان تحویل کالا، سوزوندن سوخت بیشتر و افزایش هزینه‌های عملیاتی. بنابراین کالایی که حمل می‌کنه قیمتش بیشتر میشه و اینجوریه که حوثی‌ها دارن به اقتصاد جهانی ضربه وارد می‌کنن. اما سوال اینه که حوثی‌ها واقعاً دنبال چی هستن؟ آیا حوثی‌ها متوجه نیستن که اگر به این رفتارشون ادامه بدن با خطر حمله آمریکا مواجه میشن؟ مطمئناً خوب میفهمن این مسئله رو. اما چرا این رفتار رو ادامه میدن؟ خودشون اعلام کردن که حمله‌هاشون تا زمانی که اسرائیل عملیات نظامی توی غزه رو متوقف نکنه ادامه داره. اما واقعیت اینه که هدف اصلی و فوری حوثی‌ها اینه که از فضای ایجاد شده به واسطه جنگ اسرائیل و حماس استفاده کنن و جایگاهشون رو به عنوان یه نیروی قدرتمند و یا قوی ترین نیرو توی یمن تثبیت کنن. واقعیت اینه که حوثی‌ها در این خصوص از حمایت ایران هم برخوردارن. ایران حوثی‌ها رو تا حدود تأمین مالی میکنه و توی آموزش بهشون کمک میکنه. این رابطه از جهاتی به نفع ایران هم هست، چون ایران میتونه از طریق حوثی‌ها قدرت خودش رو توی آبهای استراتژیک فرامرزی تزریق کنه. تقریباً 12% حجم تجارت جهانی از تنگه دریای سرخ عبور میکنه و این تنگه 30% از ترافیک جهانی کانتینرها رو هم به خودش اختصاص داده. بنابراین اگر از این دریچه به موضوع نگاه کنید، میبینید که ظهور حوثی‌ها توی یمن، خصوصاً درست نزدیک پرتراکم‌ترین مناطق توی سواحل دریای سرخ و در امتداد مرز با عربستان سعودی، میتونه یه جزء کلیدی توی استراتژی ایران برای محاصره عربستان سعودی باشه. اما حوثی‌ها چه ویژگی‌هایی دارن که باعث میشه ایران بتونه و بخواد بهشون نزدیک بشه؟ یعنی نقاط مشترک دو طرف چیا هستن؟ مذهب حوثی‌ها فرقه زیدی اسلام شیعیه. بنابراین از این جهت به لحاظ مذهبی به ایران نزدیک هستن. علاوه بر این حوثی‌ها یه جنبش بومی هستند که ریشه‌های مذهبی و قبیله‌ای قدرتمندی توی یمن دارن که قرن‌ها قدمت داره. حوثی‌ها یه ویژگی دیگه هم دارن که حتی اونها رو از گروه‌های نزدیک به ایران مثل حزب الله هم متمایز می‌کنه و اونم اینه که حوثی‌ها توی یمن تسلط نظامی به دست آوردن. اما حزب الله که توی منطقه برای ایران خیلی اهمیت داره، هنوز نتونسته توازن قدرت توی نظام چند دسته‌ای لبنان رو به نفع خودش تغییر بده. بنابراین از این جهت آسیب پذیره. حوثی‌ها بعد از اتحاد یمن شمالی و یمن جنوبی که بعد از جنگ سرد اتفاق افتاد، همیشه توی مسیر رشد و قدرتمند شدن بودن. پایگاه این گروه توی منطقه کوهستانی سعده بود. حوثی‌ها به تدریج با هدف مبارزه با برنامه عربستان برای گسترش اسلام سنی شروع به فعالیت بیشتر کردند. اوایل دهه 2000 میلادی، یعنی بیشتر از 20 سال پیش، حوثی‌ها یک قیام مسلحانه علیه علی عبدالله صالح رئیس جمهور وقت یمن انجام دادند. وقتی که بهار عربی سال 2011 شروع شد، حوثی‌ها از قبلش داشتن در امتداد مرز یمن با عربستان با نیروهای صالح که تحت حمایت عربستان بود می‌جنگیدند. بنابراین موقعیت خوبی داشتن تا از فرصت بهار عربی استفاده کنن و همین کار رو هم کردن و در نهایت اعتراضات یمن سال 2012 باعث شد که علی عبدالله صالح از قدرت خلع بشه و دو سال بعدش، یعنی سال 2014، درگیری‌های یمن به یه جنگ داخلی تبدیل شد و همه این تحولات در راستای منافع حوثی‌ها بود، طوری که حوثی‌ها تونستن بعضی از استان‌های شمال غربی یمن و بخش بزرگی از سواحل یمن در کنار دریای سرخ رو تصرف کنند. حوثی‌ها حتی صنعا، پایتخت یمن رو هم تصرف کردند. از اینجا به بعد بود که عربستان و امارات از پیشروی حوثی‌ها نگران شدند. بنابراین اوایل سال 2015 یک ائتلاف نظامی تشکیل دادند و به یمن حمله کردند. بنابراین اینکه بعضیا میگن که حمله عربستان به یمن با هدف به هم زدن توافق هسته‌ای آمریکا و ایران بود، احتمالاً اشتباه می‌کنند. اما در نهایت مداخله نظامی عربستان و امارات توی یمن نتونست توانایی حوثی‌ها رو تضعیف کنه. در واقع حوثی‌ها با استفاده از توانایی‌های نظامی که یمن از قبل داشت، مثل موشک‌هایی که از روسیه و کره شمالی گرفته بود و بعدش هم با حمایت‌های نظامی و دیپلماتیک ایران و مجهز شدن به پهپاد، تونستن وضعیت رو به ضرر عربستان و امارات برگردونن و حتی به تأسیسات نفتی آرامکو عربستان حمله کنند. ائتلاف نظامی عربستان و امارات چند سال وقت صرف کرد تا نظر کنترل بندر اصلی یمن، یعنی بندر الحدیده توی دریای سرخ، دست حوثی‌ها بیفته. سراسر سال 2018 نیروهای ضد حوثی که عربستان حمایتشون میکرد سعی کردن حوثی‌ها رو از این بندر بیرون کنن. این زد و خوردها ادامه داشت و تقریبا به یه وضعیت پاد تبدیل شده بود که حوثی‌ها چند تا حمله موشکی و پهپادی به عربستان انجام دادن که مهمترینش حمله به تأسیسات نفتی آرامکو بود. از اینجا به بعد بود که عربستان عقب کشید و در نهایت سال 2021 نیروهای ائتلاف کنترل بندر حدیده رو به حوثی‌ها واگذار کردند. از اون زمان تا به حال مذاکره بین حوثی‌ها و عربستان ادامه داره و یه جورایی آتش بس بینشون برقرار شده. بنابراین می‌بینید که از سال 2015 تا به حال حوثی‌ها در نهایت تونستن به اهدافشون برسن و بنابراین حالا که یه جورای جلوی کمپین نظامی عربستان پیروزی به دست آوردن، جسورتر شدن و حالا دارن سعی میکنن تا بازی‌های ژئوپلیتیک منطقه‌ای رو با تمرکز روی دریای سرخ اونطوری که خودشون میخوان شکل بدن. و این وسط جنگ غزه فرصت خوبی براشون ایجاد کرده تا این برنامه رو پیش ببرن. حوثی‌ها امیدوارن که حمله‌هاشون به کشتی‌ها توی دریای سرخ موقعیت و قدرتشون رو توی یمن تثبیت کنه، طوری که همه دنیا اونها رو تنها گروه قدرتمند توی یمن به حساب بیارن و به رسمیت بشناسن. در واقع حوثی‌ها میخوان بگن که تنها بازیگر قدرتمند توی یمن ما هستیم و از این به بعد همه دنیا باید ما رو به رسمیت بشناسن و توی این برنامه روی حمایت ایران هم حساب کردن. ایران و عربستان بهار امسال روابطشون رو با میانجیگری چین عادی کردن، اما این عادی سازی روابط لزوماً معناش این نیست که ایران و عربستان نسبت به هم خصومتی ندارن و یا اینکه دیگه قرار نیست رقیب هم باشن. واقعیت اینه که ایران و عربستان همچنان روابط مبتنی بر دوستی ندارن، هنوز نسبت به هم بی‌اعتماد و محتاط هستن. از نظر ایران برنامه عربستان برای عادی سازی روابط با اسرائیل موقعیت منطقه ایران رو تهدید میکنه. از اون طرف عربستان هنوز هم میدونه که ایران همچنان سعی میکنه تا با استفاده از نیروهای نیابتیش موقعیت عربستان توی منطقه رو تهدید کنه و این کاریه که حماس، حزب الله و حوثی‌ها از دو ماه پیش تا حالا دارن با اسرائیل انجام میدن. بنابراین عربستان به این نتیجه رسیده که از درگیر شدن دوری کنه، اما اون چی که در صحنه واقعیت رخ داده اینه که موضع دفاعی عربستان باعث شده که ایران و متحدای منطقه‌ایش اعتماد به نفس بیشتری پیدا کنند. عربستان از آمریکا خواسته از درگیری با حوثی‌ها دوری کنه. دولت بایدن هم تمایل داره که مناقشه غزه به جنگ منطقه‌ای تبدیل نشه. از طرف دیگه آمریکا دوست نداره که روند مذاکرات عربستان و حوثی‌ها رو مختل کنه. با این حال آمریکا به عنوان بزرگترین قدرت دریایی جهان که همه آبراهای جهان رو تحت کنترل خودش داره و اساساً این مؤلفه مهمترین مؤلفه قدرت آمریکاست، مجبوره که امنیت کشتیرانی و تجارت آزاد رو تأمین کنه، چون اگر این کار رو نکنه قدرت دریاییش زیر سوال میره و بی‌اعتبار میشه. بنابراین آمریکا نمیتونه به حوثی‌ها اجازه بده که عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه باب المندب که دریای سرخ رو به خلیج عدن متصل میکنه رو مختل کنن. حوثی‌ها و ایران هم وضعیت انتخاب سخت آمریکا رو میفهمن و سعی میکنن که آمریکا رو طوری تحریک کنن تا توی یمن عملیات‌های محدود انجام بده. تصور ایران و حوثی‌ها ظاهراً اینه که اگر آمریکا بخواد اقدامی علیه حوثی‌ها بکنه، ملاحظاتی داره که وادارش میکنه این اقدام رو به حمله هوایی محدود کنه. یعنی همون مدلی که آمریکا توی عراق و سوریه به مواضع شبه نظامی‌های وابسته به ایران حمله کرده. هم ایران و هم حوثی‌ها به این نتیجه رسیدن که اگر آمریکا توی این سطح حمله کنه، قابل قبوله و قابل هضمه. مطمئناً توی این جور حملات خسارت‌هایی به حوثی‌ها وارد میشه، اما این سطح از حمله برای حوثی‌ها منافعی هم داره. واکنش ضد آمریکایی که این حمله ها میتونه توی یمن و حتی منطقه ایجاد کنه باعث میشه که دست حوثی‌ها توی یمن قوی تر بشه. یمن کشور آسونی نیست و از زمانی که اسلام توی شبه جزیره عربستان ظهور کرد، یمن هم به لحاظ ژئوپلیتیکی مهم شد و همیشه هم برای قدرت‌های بزرگ چالش بوده. در واقع یمن حیات خلوت استراتژیک برای همه قلمروهای اصلی مسلمانایی که خاورمیانه تحت کنترلشون بود. وقتی سلسله عباسیان اواخر قرن 9 میلادی سقوط کرد، یمن به غیر بعضی از دوره‌های زمانی که استثنا بود، تحت سلطه حکمرانی‌های وابسته به فرقه زیدی اداره می‌شد. زیدی‌ها خصوصاً برای امپراتوری عثمانی که اوایل دهه 1600 میلادی کنترل یمن را از دست دادن و تا اواخر قرن 19 هم نتونستن به یمن مسلط بشن، یه چالش بزرگ بود. زیدی‌ها توی دوران مدرن و بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی اکثر گستره سرزمینی یمن رو تحت کنترل خودشون داشتن و تا سال 1962 که یه رژیم جمهوری خواه نظامی توی یمن به قدرت رسید حکومت کردن. اون رژیم نظامی نیم قرن دوام آورد تا اینکه اون هم جلوی قیام حوثی‌ها زانو زد. حوثی‌ها میدونن که آمریکا توی گسترش پیدا نکردن دامنه جنگ توی منطقه منافعی داره و بنابراین دقیقاً دست گذاشتن روی نقطه حساس و قصد دارن با استفاده از این اهرم قابلیت‌های خودشون رو برای تبدیل شدن به بازیگر اصلی توی شبه جزیره عربستان و دریای سرخ توسعه بدن. استان‌های جنوبی عربستان سعودی مثل نجران و جیزان جمعیتی دارن که پیرو فرقه اسماعیلی هستن. اینها یه گروه اقلیت شیعه هستند که حوثی‌ها میتونن خیلی راحت توشون نفوذ کنن. با گذشت زمان اگر حوثی‌ها همینطور به گسترش حوزه نفوذ و افزایش قدرتشون ادامه بدن، حتی میتونن مناطق وسیع‌تری رو مثل قسمت‌های شمالی عربستان و حتی مکه و مدینه و مراکز تجاری عربستان مثل جده رو هم تهدید کنن. ایران از همون اوایل انقلاب روی حوثی‌های یمن سرمایه‌گذاری کرده و این سرمایه‌گذاری و حمایت همچنان ادامه داره. دلیل اصلی هم اینه که حوثی‌ها باعث میشن که ایران بتونه قدرت خودش رو توی سواحل غربی عربستان سعودی تزریق کنه و یه جورایی به صورت بالقوه عربستان سعودی رو محاصره کنه. این مقطع زمانی خاص مقطعیه که ایران داره سود سرمایه‌گذاری که کرده رو دریافت میکنه. اما این سرمایه‌گذاری و این برداشت سود لزوماً بی‌خطر نیست. واقعیت اینه که پتانسیل گسترش دامنه درگیری‌ها بین آمریکا و حوثی‌های یمن وجود داره. اما من همچنان بعید می‌دونم که اگر این درگیری رخ بده، پای ایران هم به این ماجرا باز بشه. ما توی این بخش میخوام یه مروری کنم به وقایعی که در طول 100 سال گذشته در جوامع عرب افتاده و اشتباهات استراتژیکی که حاکمای کشورهای عربی در خصوص روابطشون با غرب و اسرائیل مرتکب شدن و موضوع اینه که هنوز هم دارن تبعات اون اشتباه ها رو تحمل میکنن. یه قانون کلی توی تحولات بین المللی وجود داره و اونم اینه که کشورها چه توسعه یافته باشن چه توسعه نیافته، دموکراتیک باشن یا اقتدارگرا، همه و همه دچار اشتباهات محاسباتی توی موضوعات استراتژیک و نظامی میشن. مثالاش هم خیلی ساده و دم دستی. آمریکا توی یه سری جنگ‌های بزرگ و سرنوشت ساز علیه آلمان و ژاپن پیروز شد. آلمان و ژاپن قدرت‌های بزرگی بودن. اما همین آمریکا توی جنگ‌های کوچکتری علیه قدرت‌های کوچکتر مثل ویتنام، عراق و افغانستان نتونست پیروز بشه و مرتکب اشتباه محاسباتی شد. اشتباه محاسباتی نظامی و استراتژیک اگر از سمت کشورهای استبدادی انجام بشه معمولاً باعث میشه که اون رژیم سقوط کنه. مثل تصمیم خونتای نظامی آرژانتین برای حمله به جزایر فالکلند توی سال 1982 که باعث شد آرژانتین توی جنگ علیه انگلیس شکست بخوره و در نتیجه رژیم استبدادی ژنرال گالتیری سرنگون شد. یا حمله عراق به کویت توی سال 1990 که باعث شد یه فاجعه نظامی برای ارتش عراق رخ بده. عملیات طوفان سهرا تقریبا ارتش عراق رو نابود کرد و اینطوری شد که راه برای حمله نظامی سال 2003 آمریکا به عراق باز شد و در نتیجه رژیم صدام حسین سقوط کرد. کشورهای موفق هستند که در نهایت نیاز به اصلاح ساختار سیاسی، اصلاحات دموکراتیک و حمایت از ساختارهای صلح جهانی رو قبول میکنند. اما گاهی اوقات ظاهراً کشورها حتما باید زور بالا سرشون باشه و یا اینکه یه سری سختی‌ها رو تجربه کنن تا به این نتیجه برسن که چاره‌ای ندارن جز اینکه اصلاحات دموکراتیک رو اجرا کنن. دو تا جنگ جهانی و میلیون‌ها کشته لازم بود تا آلمان در نهایت کوتاه بیاد و بپذیره که باید رویکردش رو عوض کنه. در خصوص ژاپن هم همین مسئله صدق میکنه. اگر جریان پر هاربر رخ نمیداد و ژاپن با حمله هسته‌ای آمریکا روبرو نمیشد، ممکن بود حالا رویکردش عوض نشه. البته من به هیچ وقت قصد ندارم از حمله هسته‌ای به ژاپن دفاع کنم، اما واقعیت اینه که این حمله اساساً شکل تفکر ژاپنی‌ها و نگاهشون به دنیا رو تغییر داد. در نهایت هم آلمان و هم ژاپن با کمک آمریکا به سمت استقرار دموکراسی حرکت کردند. این داستان درباره خاورمیانه هم صدق میکنه. از اوایل قرن 20 حاکمای سیاسی، سران دولت‌ها و جنبش‌های سیاسی توی جهان عرب مدام مرتکب اشتباه محاسباتی شدند. بیایید از جدیدترین این اشتباه‌ها صحبت کنیم. یعنی حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل. یکی از دلایل حماس برای حمله به اسرائیل از این باور میاد و اون هم اینه که اسرائیل با حمایت آمریکا و رضایت عرب قصد داشت هر امکانی برای تشکیل کشور فلسطین رو از بین ببره. یه دلیل دیگه این بود که حماس فکر میکرد که با گروگان گرفتن اسرائیلی ها میتونه آزادی چند هزار اسیر فلسطینی رو تضمین کنه. حماس چند سال قبل همچین تجربه‌ای داشت و تونست آزادی 1000 اسیر فلسطینی رو در ازای گیلاد شلید تضمین کنه. حماس فکر می‌کرد این بار هم می‌تونه این کارو بکنه. اما اینجا اشتباه محاسباتی نظامی و استراتژیک مرتکب شد و عملیاتش رو اونقدر بد انجام داد که اسرائیل کابینه جنگ تشکیل داد و یه حمله بی سابقه به غزه رو عملیاتی کرد. حماس انتظار داشت اسرائیل برای آزادی حدود 240 گروگانش درخواست مذاکره کنه. اما در عوض اسرائیل یه عملیات نظامی بزرگ رو علیه حماس شروع کرد. علاوه بر این حماس این عملیات رو بدون اطلاع قبلی به ایران و متحده منطقه‌ایش انجام داد. فرض حماس این بود که وقتی که حمله کنه و اسرائیل واکنش نشون بده، حزب الله هم وارد جنگ میشه و شبه نظامیای عراقی توی سوریه از بلندی‌های جولان با اسرائیل درگیر میشن. اما مشارکت حزب الله توی لول خیلی پایینی انجام شد و همین مشارکت در همین حد هم حتی باعث شد که تلفات حزب الله بیشتر از اسرائیل باشه. در واقع مشارکت حزب الله در این حد هیچ فشاری از روی دوش حماس بر نداشت. طبیعی بود که حماس از واکنش ملایم متحداش مات و مبهوت بشه، چون معتقد بود که حمله‌ای که انجام داده حمله‌ایه که خاورمیانه رو به کلی تغییر میده و مسیر برای تشکیل کشور فلسطینی باز میشه. البته خب خاورمیانه متحول شده، اما دقیقاً نه اونطوری که حماس میخواست. نشست سازمان کنفرانس اسلامی که چند وقت پیش توی عربستان برگزار شد، فقط یه سری بیانیه در حمایت از فلسطینی‌ها منتشر کرد. همین، نه بیشتر. حماس یه اشتباه دیگه هم کرد. اونم این که فکر میکرد انتفاضه سوم خیلی سریع بعد از حمله رخ میده. اما هنوز این اتفاق نیفتاده. البته نمیگم که رخ نمیده، اما هنوز رخ نداده. حالا کمی عقب‌تر بریم و ببینیم که کشورهای عربی تو خاورمیانه چه اشتباهاتی داشتن. البته اگر تاریخ قرن حاضر رو کمی بیشتر مرور بکنیم، میبینیم که عرب‌ها تو این قرن مدام دچار اشتباهات نظامی و استراتژیک شدن. اولین اشتباه عرب‌ها توی قرن 20 شورششون علیه امپراتوری عثمانی بود که سال 1916 شروع شد. نوامبر سال 1914 سلطان محمد عثمانی علیه بریتانیای کبیر، روسیه و فرانسه اعلام جهاد کرد. بریتانیا می‌ترسید که این کار سلطان محمد باعث بشه که مسلمانای هند هم شورش کنه. هنری مکماهون که اون موقع کمیسیونر عالی بریتانیا توی مصر بود، سعی کرد تا شریف حسین بن علی که اون موقع امیر مکه بود رو راضی کنه که علیه امپراتوری عثمانی اعلام جهاد کنه. مکماهون به بن علی قول داد که اگر این کار رو بکنه بریتانیا به حجاز کمک میکنه تا یه پادشاهی عربی توی غرب آسیا ایجاد بکنه. ماه ژوئن 1916 شریف حسین شورش اعراب رو شروع کرد، اما نمیدونست که 5 ماه قبلش بریتانیا و فرانسه به صورت محرمانه قرارداد سایکس پیکو رو امضا کرده بودن و طبق این قرارداد بین هم قرار گذاشتن که عراق و فلسطین اون روز رو به لندن بدن و سوریه و لبنان هم برسه به پاریس. علاوه بر این انگلیسی‌ها به ملک عبدالعزیز معروف به ابن سعود بنیانگذار عربستان امروزی که اون موقع امیر نجد بود قول داده بودند که میتونست منطقه حجاز رو هم به قلمروش که مدام در حال گسترش بود اضافه کنه. مکماهون به شریف حسین گفته بود فلسطین جزو پادشاهی عرب نخواهد بود. سال 1920 فیصل پسر شریف حسین به عنوان پادشاه سوریه منصوب شد. فیصل با هایم وایزمن رئیس سازمان صهیونیسم ارتباط برقرار کرد و اعلامیه بالفور رو پذیرفت. طبق اعلامیه بالفور یهودی‌ها اجازه پیدا می‌کردند که داخل سرزمین فلسطین برای خودشون یه سکونتگاه درست کنند. فیصل بعدها به خاطر مخالفت اعراب با اعلامیه بالفور امضاش رو پس گرفت. فیصل به توصیه کمیسیون کینگ کرین که از طرف آمریکا حمایت می‌شد به خودمختاری منطقه مسیحی نشین کوه لبنان هم راضی شد. از اینجا به بعد بود که بریتانیا و فرانسه دست بالاترشون رو رو کردن. سال 1921 وینستون چرچیل وزیر خارجه وقت بریتانیا برای عمل کردن به وعده‌ای که به عرب‌ها داده بود فیصل رو پادشاه عراق و برادرش عبدالله اول رو پادشاه ماوراءاردن کرد. اما همون زمان بریتانیایی ها به این نتیجه رسیده بودن که همکاری به ابن سعود خیلی عملی تر و راحت تره. بنابراین به ابن سعود اجازه دادن تا قلمرو سرزمینی خودش رو تا حجاز گسترش بده. اما یه شرط هم براش گذاشتن و اونم این که به حوزه نفوذ بریتانیا توی خلیج فارس، ماوراءاردن و عراق تجاوز نکنه. سال 1946 کشورهای عربی درباره فلسطین یه اجلاس برگزار کردند و توی این اجلاس هیچ اشاره‌ای به مداخله نظامی توی فلسطین نکردند. عرب‌ها اولش پیشنهادهای کمیسیون آمریکایی انگلیسی درباره فلسطین رو که خواستار ایجاد 2 کشور عربی یهودی توی فلسطین بود رو رد کردند. عرب‌ها قول دادن به فلسطینی‌ها کمک مالی می‌کنند. حتی عبدالرحمن عظام دبیر کل اتحادیه عرب کاملا با جنگ با یهودیان مخالفت کرد و پیشنهاد مذاکره با جنبش صهیونیسم رو مطرح کرد. اسماعیل صدیقی پاشا سیاستمدار مشهور مصری توی مجلس سنای مصر گفتش که ارتش مصر برای جنگیدن آماده نیست و در صورتی که با هاگانا که شاخه نظامی صهیونیسم توی فلسطین بود مقابله کنه حتما شکست می‌خوره. اما ملک فاروق سال 1948 برخلاف توصیه ارتش و کابینه مصر تصمیم گرفت به فلسطین حمله کنه. حتی محمود پاشا نخست وزیر مصر هم معتقد بود که مسئله فلسطین اونقدر مهم نیست که مصر میخواد بابتش وارد جنگ با یهودیا بشه. در نتیجه کابینه مصر به موضوع حمله به فلسطین رأی منفی داد. رئیس ستاد کل ارتش مصر هم معتقد بود که سربازای مصری اونقدری آماده نیستن که بتونن به جنگ برن. چه برسه به این که توی جنگ پیروز بشن. یکی از دلایل این آماده نبودن این بود که 80% جمعیت آماده به خدمت نظامی مصر به خاطر شیوع هپاتیت، سوء تغذیه و همینطور بیسوادی اصلاً مناسب خدمت سربازی نبودن. اما در نهایت ملک فاروق اشتباه استراتژیکش رو مرتکب شد و کار خودش رو کرد و ارتش مصر رو به جنگ اعزام کرد و البته شکست هم خورد. سال 1952 توی مصر کودتا شد و انور سادات توی اولین بیانیه کودتاچی ها که 23 جولای سال 1952 منتشر شد ادعا کرد که مقامات سابق مصر رشوه گرفتن و سلاح‌های معیوب خریداری کردند و توپخانه هایی خریدن که توی قضیه جنگ سال 1948 موقع شلیک کردن منفجر شدن و همین مسئله باعث شکست ارتش مصر توی جنگ با اسرائیل شده. در نهایت در این خصوص تحقیقاتی هم انجام شد و ارتش مصر به این نتیجه رسید که 3 تا یگان توپخانه ارتش مصر توی بارگیری توپخانه ها بد عمل کردند و تجهیزات آسیب دیدن و کار نکردن توپخانه ها هم بیشتر به خاطر آموزش نادرست نیروهای ارتش مصر بوده. خلاصه این که شکست مصر توی جنگ سال 1948 چند تا دلیل داشت. اول اینکه مصر با ارتش عراق هماهنگ نبود. دوم اینکه مصر هیچ ارتباط ارگانیکی با ارتش اردن که اون موقع آموزش دیده ترین نیروی نظامی عرب بود نداشت. سوم اینکه نیروهای نظامی مصر قدرت انتباق خوبی نداشتن و چهارم اینکه اساساً روحیه نیروهای مصری خیلی پایین بود. ملک فاروق شدیداً دنبال این بود که از تبدیل شدن هاشمی‌های اردن و عراق به عنوان مهمترین قدرت‌های سلطنتی خاورمیانه جلوگیری کنه و هاشمی‌ها هم امیدوار بودن که بتونن ملک فاروق رو تضعیف کنن، خصوصاً اینکه فاروق دنبال احیای خلافت اسلامی بود، چون سال 1924 کمال آتاتورک اساساً موضوع خلافت اسلامی توی ترکیه رو کنار گذاشت و خلافت اسلامی قاهره رو پایتخت خودش اعلام کرد. فرق بین فاروق و هاشمی‌ها این بود که هاشمی‌ها هدف‌های در دسترسی داشتن و ملک فاروق بیشتر از اینکه عملگرا باشه بلند پرواز بود. اشتباه استراتژیک بعدی برمیگرده به ماجرای کانال سوئز و تنگه تیران. سال 1956 جمال عبدالناصر رئیس جمهور مصر با ملی کردن کانال سوئز اشتباه خیلی بزرگی مرتکب شد. 3 ماه بعد از این تصمیم جنگ سوئز شروع شد و بریتانیا و فرانسه و اسرائیل به مصر اعلام جنگ کردند و در نهایت مصر توی این جنگ به شکل خفتباری شکست خورد. وقتی که ناصر داشت این کانال رو ملی اعلام می کرد، فقط 12 سال از اعتبار 99 ساله امتیاز انگلیس و فرانسه روی این کانال باقی مونده بود. این کار ناصر باعث شد که دارایی های مصر توی بانک های اروپایی توقیف بشه و وضعیت طوری شد که غرامتی که مصر مجبور شد به سهامدارای خارجیش پرداخت کنه خیلی بیشتر از منابع ملی سازی کانال سوئز شد. توی همون جنگ و تحریم های بعدش پول مصر توی یه روند سریع کاهش ارزش داشت. چند هزار سرباز ارتش مصر و چند هزار غیر نظامی کشته شدند و بیشتر تجهیزات نظامی که ناصر از چکسلواکی خریده بود منهدم شدند. توی این جنگ شهرهای مدرنی که انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها در امتداد کانال سوئز ساخته بودن ویران شدن و صدها هزار نفر هم آواره. فقط همین ها نبود. مجمع عمومی سازمان ملل تصویب کرد که نیروهای حافظ صلح سازمان ملل باید توی مرز اسرائیل با مصر، توی شبه جزیره سینا، نوار غزه و شرم الشیخ مستقر بشن. سازمان ملل به کشتی‌های اسرائیلی هم اجازه داد برای اولین بار از تنگه تیران به سمت دریای سرخ عبور کنند. در حالی که ملک فاروق سال 1950 عبور و مرور کشتی‌های اسرائیلی از این تنگه رو ممنوع کرده بود. ناصر سال 1967 سعی کرد وضعیت رو برگردونه به دوران ملک فاروق و همین کارش یه بار دیگه مصر و اسرائیل رو با هم وارد جنگ کرد. ارتش مصر توی این جنگ هم شکست خورد. اما تحولات دیپلماتیک بعدش چندان بد نبود. دوایت آیزنهاور رئیس جمهور وقت آمریکا فرانسه و انگلیس رو مجبور کرد از مصر خارج بشن و این بار ناصر به عنوان یک قهرمان ملی گرا که تونسته بود انگلیس و فرانسه رو بیرون کنه اعتباری برای خودش دست و پا کرد. ناصر بین جنگ سال 1956 تا 1967 فکر میکرد که قوی ترین ارتش رو توی شرق مدیترانه داره. با این حال منتقداش توی کشورهای عربی همیشه بابت اینکه به اسرائیلی ها اجازه داده بود کشتی‌هاشون رو از تنگه تیران عبور بدن مسخرش میکردن. این مسئله خیلی ناصر رو عصبی میکرد و اعتبارش رو هم خراب کرده بود. تا اینکه ماه مه سال 1967 فرصتی براش ایجاد شد. یعنی خودش فکر میکرد که فرصتی براش ایجاد شده. اتحاد جماهیر شوروی به ناصر هشدار داد که اسرائیل داره نیروهای نظامیش رو نزدیک بلندی‌های جولان مستقر میکنه تا به سوریه حمله کنه. این هشدار روزهای تله بود. اما ناصر با اینکه میدونست این هشدار یه تله است، ارتشش رو بدون قصد جنگ فرستاد به منطقه سینا و بعدش هم عبور کشتی‌های اسرائیلی از خلیج عقبه به دریای سرخ از طریق تنگه تیران رو ممنوع کرد. اسرائیل هم این کار ناصر رو بهانه قرار داد و تصمیم گرفت این بار برخلاف سال 1948 کار مصر رو تموم کنه. ارتش مصر توی جنگ سال 1967 درست با همون مشکلات عملیاتی روبرو شد که توی جنگ‌های سال 1948 و 1956 باشون روبرو شده بود. ارتش مصر فرماندهی ضعیفی داشت و خوب هم آموزش ندیده بود. علاوه بر این ناصر فکر میکرد که آمریکا برای خوابوندن این بحران از دیپلماسی مخفی استفاده میکنه چون قبلا آمریکا این کار رو کرده بود. سال 1960 یعنی اون موقع که مصر و سوریه متحد هم بودن، ناصر ارتش مصر رو به سینا فرستاد تا فشار رو از روی ارتش سوریه برداره. کار داشت به تنش بین مصر و اسرائیل میرسید که آیزنهاور وارد عمل شد و با استفاده از دیپلماسی اسرائیل رو قانع کرد تا آرامش برقرار بشه. اما سال 1967 آیزنهاور دیگه سر کار نبود و لیندون جانسون جاش رفته بود به کاخ سفید و جانسون اساساً خیلی با ناصر جور نبود و یه جورایی ازش خسته شده بود. بنابراین جانسون به اسرائیل چراغ سبز نشون داد و جنگ شروع شد و ارتش اسرائیل جلوی ارتش‌های مصر و سوریه و اردن جنگید و پیروز شد. اشتباه ناصر این بود که متوجه نشد که شرایط سیاسی توی آمریکا عوض شده و دیگه از آیزنهاور خبری نیست و همین درک اشتباه باعث زلزله ژئوپلیتیکی شد که هنوز آثارش رو داریم میبینیم و همین حالا هم آثارش رو توی بحران غزه میشه دید. و اما اشتباه چهارم برمیگرده به حمله عراق به کویت و اشتباهی که صدام حسین مرتکب شد. عراق توی جنگ 8 سالش با ایران از نظر اقتصادی شکست خورد. عراق برای تأمین هزینه‌های جنگ با ایران میلیاردها دلار از عربستان سعودی و امارات و کویت وام گرفته بود. سعودی‌ها و اماراتی‌ها بدهی‌های عراق رو بخشیدن اما کویت اصرار داشت که صدام باید 14 میلیارد دلار بدهیش رو بپردازه. صدام هم مقابله به مصر کرد و کویت رو متهم کرد که از سهمیه تولید نفتش تجاوز کرده و هدفش اینه که قیمت نفت کاهش پیدا کنه. و اگر قیمت نفت کاهش پیدا میکرد وضعیت برای عراق خیلی بد میشد. چون درآمدهای نفتیش کاهش پیدا میکرد و نمیتونست حقوق کارمندای دولت و نیروهای ارتش رو پرداخت کنه. صدام یه کار دیگه هم کرد و اون اینکه کویت رو متهم کرد که از طریق حفاری مورب و شیبدار داره به مخازن نفتی عراق تجاوز میکنه و به نوعی نفت دزدی میکنه. صدام هیچ چیزی از پیچیدگی‌های روابط بین‌الملل نمی‌دونست. قبل از اینکه به قدرت برسه سال‌های سال توی زندان بود و تحصیلات دانشگاهی هم نداشت. تنها کشورهای غیر عربی که صدام بهشون سفر کرده بود روسیه بود و فرانسه. صدام نمی‌فهمید عراقی که سال 1921 انگلیسی‌ها ساخته بودنش نمی‌تونست به کویتی که اون رو هم انگلیسی‌ها ساخته بودن و به وجود آورده بودن حمله کنه و کویت رو از روی نقشه حذف کنه. صدام قبل از حمله به کویت یه دیداری با اپریل گلسپی سفیر آمریکا توی عراق داشت. ظاهراً گلسپی بهش گفته بود که آمریکا هیچ سیاست خاصی در رابطه با روابط بین کشورهای عربی با خودشون نداره. صدام از این حرف اینطور برداشت کرد که اگر به کویت حمله کنه، آمریکا احتمالاً فقط چند تا بیانیه محکومیت شفاهی صادر میکنه و کار دیگه ای نمیکنه. صدام معتقد بود که اگر توی اون دوره که دیوار برلین فرو ریخته بود و شرق اروپا ملتهب بود و شوروی هم در آستانه فروپاشی، اگر به کویت حمله کنه، آمریکا کاری نمیکنه. اما نمیفهمید که توی اون دوره نظام دو قطبی عملاً دیگه وجود نداشت و جنگ سرد تموم شده بود و اون نظام دو قطبی که کشورهای جهان سوم کمی توش راحت بودن چون قدرت‌های بزرگ با هم سرشاخ بودن دیگه وجود نداشت. تصمیم احمقانه صدام برای حمله به کویت باعث شد که ارتش عراق نابود بشه. آمریکا یه ائتلاف نظامی چند ملیتی تشکیل داد و توی کویت مداخله نظامی کرد و ارتش عراق رو بیرون کرد. و بعدش هم عراق به شدت تحریم شد و از اینجا به بعد بود که افسانه عراق به عنوان قدرت منطقه جهان عرب به کلی تموم شد. سال 2003 آمریکا برگشت تا کاری که سال 1990 تموم نشده بود رو تموم کنه. صدام سرنگون شد، فرار کرد و بعد هم اعدام شد. و از اینجا به بعد بود که ایران نفوذش رو توی عراق تثبیت کرد و تبدیل شد به دردسری برای همه کشورهای عربی. و اما نتیجه‌ای که من میخوام از این خانشم از تاریخ اشتباهات استراتژیک کشورهای عربی، در واقع حکام عربی بگیرم، اینه که حاکمای کشورهای عربی یه جور جهانبینی تحریف شده‌ای در خصوص تحولات جهانی دارن. اونا معمولاً تمایل دارن که جهان رو از دریچه سیاست داخلی خودشون ببینن و اغلب تواناییش رو ندارن که پیچیدگی‌های روابط بین کشورها و روندها رو درک کنن. رهبرهای کشورهای عربی در عالی‌ترین سطح مستبد هستن. یعنی این که به کسی پاسخگو نیستن و همین ویژگی باعث میشه که تصمیم‌هایی بگیرن که تأثیرات اون تصمیم‌ها یه جورایی برای کشورشون سرنوشت ساز باشه. خیلی از حاکمای کشورهای عربی توی اتاق‌های ایزوله زندگی می‌کنن و بر اساس فرضیات نادرست تصمیم می‌گیرن و هیچ توجهی به مخالفا و منتقداشون نمی‌کنن. پیامدهای اینجور تصمیم‌گیری‌ها بارها و بارها دیده شده و امروز هم توی غزه به وضوح دیده میشه.